أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به ساحت مقدس خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام، حضرت معصومه سلام الله علیها. انشالله که همین الان میپذیرن این هفته ایام ولادت مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. میخوایم از مادر خاص و ویژه، رحمت ویژه خدا رو برامون بخوان همین الان و واسطه ایشون این فیض به ما برسه و به دستان مبارک مادر انشالله این ساعتمون برسه خدمت آقا امام زمان علیه السلام، بپذیرن خرج ظهورشون بکنن و بتونیم به زودی انشالله ظهورشون رو جشن بگیریم. صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل کردم. سوره مبارک الرحمن چهار سیاقی هست، جزء سوره های سخت تدبریه. جالبه با اینکه 31 آیه به ظاهر تکراری داریم تو این سوره که ترجیح بند سوره هست و فوق العاده میتونه با این تذکر باشه، همون تکرار برای هممون، اما از نظر ساختاری و فهم مطلب یه مقدار دقت ویژه میخواد و امیدواریم که فی المجلس این اتفاق بیفته، بهترین دریافت و بهره رو داشته باشیم انشاءالله. سوره با یکی از صفات خدا شروع میشه که اسم سوره هم هست و این اتفاقی نیست. چرا خدا با صفت رحمانیت خودش داره این سوره رو شروع میکنه؟ خود همین نشون میده که فضای سخن چی هست. مخاطب قرآن احتمالاً با این صفت کار داره. صفت چی؟ رحمانیت خدا. رحمانیت خدا چه مدل مهربونی خداست؟ عامه. یعنی تمام مخلوقات خدا این مهربونی خدا رو دریافت میکنن، همه مخلوقات خدا فارغ از این که چه جنسیتی داشته باشن، چه مکانی، زمانی، شرایطی، هر چیزی، صرف مخلوق بودن خدا کافی هست برای اینکه رحمانیت خدا رو دریافت بکنه. حالا وارد سوره میشیم، بیشتر مشخص میشه فضای سخن چی هست و چه سوء استفاده‌ای داره میشه از این صفت خدا و چطوری خدا میخواد پاسخ بده به این سوء استفاده‌ای که از این صفت انجام میشه. ببینید حتی صفاتی مثل رحمان باید تو جایگاه خودش فهمیده بشه. متوجه شدیم؟ آره؟ یعنی ما نمیتونیم یه صفت خدا رو بگیریم همون جایی که خودمون میخوایم ازش استفاده بکنیم. نه، اینا چیه؟ صفات خدا این ذات خدا هستن و شما نمیتونید تفکیک کنید برفرض قهار بودن خدا رو از رحمانیتش، رحیمیت خدا رو از رحمانیت نمیتونید جدا کنید، جبار بودنش رو نمیتونید جدا کنید. اینها باید با هم فهمیده بشه. حالا که بعد با هم فهمیده بشه، سوره رحمان نیاز هست که بیاد و مطلب مهم رو برای مخاطب قرآن جا بندازه. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. چهار تا آیه اول سوره درست فهمیده بشه، بقیه سوره توی ساختار قرار میگیره. ببینید خدای رحمان کی هست؟ خدای رحمان همون خدایی هست که علم القرآن. به کی علم القرآن؟ سوره علق یادتونه؟ به کی علم القرآن؟ علم الانسان، درسته؟ خب بعد میفرماد چی؟ خلق الانسان. اول میفرماد اون خدای رحمان که رحمت عامش همه جا رو گرفته، اولا علم القرآن، دو خلق الانسان، سه علمه البیان. خب من از شما سوال میپرسم، نباید جا به جا میشد؟ نباید اول خلق الانسان میمد بعد علم القرآن؟ چرا؟ خب هنوز که انسان به دنیا نیومده که خدا فرموده علم القرآن. انسان باید باشه تا یاد بگیره. خب اول باید خلق الانسان رو می آورد، خدای رحمان انسان رو خلق کرد، بعد علم القرآن. خب اونجا اول خلقت اومده تو سوره علق، اول خلقت اومده بعد آموزگاری اومده. اینجا اول آموزگاری میاد بعد خلقت میاد بعد آفریدگاری میاد. چرا؟ نه وارد بطن نشین. چی؟ علمه یعنی آموزش داد. آموزش داد به کی آموزش داد؟ مفعول میخواد دیگه، مفعولش انسانه. بعد اول میفهمد علم القرآن خلق الانسان، در صورتی که ما از نظر ذهنی توقع داریم به که اول خلق الانسان بعد علم القرآن، مثل سوره علق. تقریبا همینه. ببینی چرا اول علم القرآن رو میاره بر پایه رحمانیتش، یعنی نظام رحمانی رو میخواد شرح بده اینجا خدا. الرحمن، الرحمن چی کار کرده در عالم؟ مگه شماهای مخاطب قرآن خدا رو به رحمانیت نمیشناسید؟ بعد همون رحمانیت خدا رو بولد کردید، فقط میگید خدا مهربونه، خدا مهربونه. حالا گوش بدید بهتون بگم که همون خدای رحمان که انسان رو خلق کرده، که تو انسان رو خلق کرده، قبل از خلقت تو قرآن رو آموزش داده. یعنی چی؟ یعنی تمام سیستم خلقت عالم رو بر پای قرآن آفریده. نظام داره، حساب کتاب داره، قانون داره. قرآن چیه؟ کتاب قانونه. همین طوری نبوده، عشقی نبوده. آخه بعضیا فهم میکنن که خدا دوست داشت انسان رو بیافرینه، بعد که حالا انسان رو آفرید، برای اینکه انسان بدونه که چطور باید زندگی بکنه، کتاب هدایت فرستاده. نه، قبلش قرآن بوده، بر پایه نظام قرآن انسان خلق شده. همینطوری بی حساب و کتاب که انسان خلق نشده که. اول تقدیرات انجام شده، اول قانون نوشته شده. حالا اینا رو ما میگیم چون ما تو بند زمانیم داریم اینجوری میگیم، و اینا خدا که عینیت با زمان، خودش خالق زمانه، زمان نداره که اول نوشته شده باشه بعد خلق شده باشه. نه، یعنی میخوایم بگیم که توی اون ترتبی که وجود داره در عالم تکوین، اینجوری نیستش که اول خلقت انسان اتفاق افتاده باشه بعد تازه خدا قرآن رو آورده باشه برای اینکه انسان راه هدایت رو پیدا بکنه. نه، بر پایه قرآن انسان خلق شده. اینه که بی حساب کتاب نیست. حالا خدایی که بر پایه قرآن انسان رو خلق کرده، علمه البیان، به انسان بیان هم داده، یاد داده. بیان یعنی چی؟ یعنی روشنی، یعنی وضوح. بیان خصلتی هست که فقط انسان داره توی موجودات عالم. انعام رو میگن بهیمت الانعام، یعنی در ابهامن. الان یه حیوان صدا بده، کبوتر صدا میده، الاغ عرعر میکنه، گوسفند بعبع میکنه، هر صدایی، هر حیوانی یه صدایی داره. کسی ازش میپرسه تو برای چی الان صدا در آوردی؟ بعد اون میتونه جواب بده. پس بهیمت الانعام یعنی حیوانات در یک ابهامی هستن. شما هر کارم بکنی نمیتونی 100% تشخیص بده که الان اینا دارن چی کار میکنن. ولی انسان اینطوری نیست. انسان هر عملی که انجام میده ازش بپرسن برای چی انجام دادی، میتونه دلیلشو بگه. پس انسان بیانه، در ابهام نیست، و خدا این رو بهش یاد داده که بیان باشه، که روشن باشه همه چیزش، واضح باشه. اگه واضح نباشه چه مشکلی به وجود میاد؟ یعنی مثلا یه عملی انجام میده نمیدونه برای چی، مبهمه براش. وقتی حساب کتابه خوب نمیتونه شکل بگیره، وقتی مثل حیوانات در ابهام باشه خوب نمیشه روش حکم صادر کرد. الان چرا مجنون رو حکم صادر نمی کنن براش کاری که انجام میده؟ میگن که خب عقل نداشته که بتونه درست تصمیم بگیره. و پس معلوم میشه انسان سالم، انسان، جنس انسان چون عاقل هست باید بیان باشه تا حساب کتاب شکل بگیره. یعنی خودش باید براش تکلیف خودش با خودش روشن باشه که من الان برای چی دارم این کار رو انجام میدم. الان هست شخصی تو این کلاس که ندونه برای چی اینجا اومده؟ امکان داره اصلا یه همچی چیزی؟ نه. الان دست تک تک شما بپرسن آقا برای چی اومده سر کلاس نشستی؟ میگفتی میخوابیدی. دلیل داری برای کارت، میتونی بیان بکنی. و خود گفتنش هم بازی شاخه از بیان، یعنی اولا برای خودم روشنه، دوما میتونم اون رو چیکار کنم، بیان هم بکنم. تمام اینها جزء اون شاخه های بیان هست که خدا با انسان تعلیم داده و وجه تمایز انسان هست با بقیه موجودات. بقیه موجودات اینطوری نیستن. خب چرا خدا این کار رو کرده؟ معلوم میشه بعدن توی سیاق دلیلش میاد. حالا خدایی که قرآن رو تعلیم داده و بر پایه قرآن انسان رو خلق کرده و انسان رو بهش بیان تعلیم داده، یعنی تمام اعمال و آثار و رفتار و اخلاق و فکر و همه چیزش بیانه، ابهام درش نیست. حتی یه پرانتز اینجا بیارم، اونایی که فکر میکنن نه یه بخشی از وجودشون هست که در ابهام، حالا چه از نظر فکری چه از نظر عملی، اینها مریضیه. انسان سالم اینطوری نیست. متوجه شدین؟ الان طرف مثلا وسواس فکری داره نمیدونه چرا اینجوریه، اینا نه. یا مثلا قصه داره نمیدونه چرا، اون علمش کمه، قرآن رو خوب یاد نگرفته. قرآن رو خوب بلد باشه کلن 100% انسان از تحیر در میاد، یعنی هر لحظه میدونه الان چرا حالش این هست، سوالش جوابش چی هست. این دیگه از کلن از حالت ابهام در میاره انسان رو. هر چقدر انسان به انسان بودنش نزدیک باشه اون بیان بیشتر هست، یعنی انسان مساوی بیانه. هر چقدر انسان از انسان بودنش تنزل بکنه با چی؟ با اعمال حیوانی، بیاد به سمت حیوانیت نزدیک بشه، این چی میشه؟ این به ابهامش اضافه میشه. پس اگر شخصی در زندگی دچار ابهام هست، راهکار چی هست؟ راهکار این هست که بیاد به سمت انسانیت. چطوری با انسان میاد انسان از حیوانیت به سمت انسانیت؟ قبلش گفت دیگه، اصلا این ارتباط خیلی خاص و ویژه که اینجا خدا بین علم القرآن و خلق الانسان داره ایجاد میکنه جواب همه سوالات هست. یعنی من اگه میخوام از ابهام در بیام، چه تو فکر، عمل، اخلاق، هر چیزی، هر چیزی، این چیه؟ این باید من انسان باشم. انسان بیانه، انسان هیچیش تو ابهام نیست. به خاطر همین مثقال ذره‌ای خدا ثبت میکنه همه چیزش رو، ما تقدم ما تأخرش رو. الان شما یه عملی رو انجام میدید، حتی آثارش رو هم میتونید تصور بکنید. متوجه شدین؟ اینقدر انسان و خدا بیان آفریده و بیان رو بهش آموزش داده، یعنی فطرتن ذاتن انسان بیانه، از همون بچگی هم که بزرگ میشه با بیان بزرگ میشه. خب حالا من چون اختیار هم به هم داده، یا میرم با اون زندگی حیوانی به سمت حیوانیت، هی به ابهامات زندگیم اضافه میشه، این جنس هم چون جنس حیوان میشه به ابهام اضافه میشه، یا اینکه نه بر پایه تعالیم قرآن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اونجا راهکار چی بود برای موندن در احسن تقویم؟ الا الذين امنوا ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. یعنی بر پایه تعالیم قرآن که ایمان و عمل صالح هست، من اگه بتونم در احسن تقویم که پایه خلقت انسان هست نگه دارم خودم رو، اون وقت اصلا دچار ابهام نمیشم. پس اگر ما الان تو زندگیامون دچار ابهام هستیم، کسی رو نباید شماتت کنیم جز خودمون. یعنی زندگی بر پای قرآن نبوده، نظام نظام قرآنی نبوده، ساختار مشکل داشته. حالا الان چی کار کنیم؟ تنها راه بازگشتن به قرآن نیست؟ شما راهکار دیگه سراغ دارید؟ جایی میشناسید کسی بتونه با یه متد دیگه، با یه روش دیگه انسان رو برگردونه به بیان، ابهام رو رفع کنه برای همیشه ها؟ نه مثل اون بنده خدا که میگفت من میرم مشاوره حالم خوب میشه، سه روز بعد دوباره حالم همون حاله، دوباره باید برم مشاوره. مسکنه، یعنی درمان ریشه ای نیست. یعنی یه سوال رو قرآن برای همیشه پاسخ میده، دیگه برای سوال ایجاد نمیکنه تو اون موضوع. خب ببینید، همین که هی سوالات پاسخ داده بشه با قرآن، که شما الان خودتون تایید میکنید ما الان رسیدیم سطح 5، کم نیست واقعا. تعداد سوره ها خیلی زیاده تو 50، بیشتر سوره های قرآن تو 50 آخره از نظر تعداد. شما فکر کنید چقدر از سوالات ما با همین سوره ها پاسخ گرفته، درسته؟ که اگر جای دیگری رفته بودیم دنبال پاسخ هاشون، واقعا انقدر ریشه ای حل نمیشد. هرگز هرگز با همه وجود داریم این رو اقرار میکنیم پای درس قرآن. پس اینجا این سیستمی که خدا آفریده رو باید بفهمیم. با اولا بر پایه قرآن خلق شده انسان، یعنی باید خودش رو همراه کنه بر پایه اون نظام قرآنی که بر پایه اون خلق شده، تا بتونه بمونه در اون خلقت انسانی خودش و بیان باشه و دچار ابهام نشه. حالا بعد از اینکه خدا این قانون کلی رو ابتدای سوره الرحم، بعد از روی رحمانیت خداست، همه اینا از روی رحمانیت خداست. یعنی شما انسانی رو پیدا نمی کنید که بر پایه این سیستم خلق نشده باشه. پس رحمت عام خداست و شامل تمام انسان ها، از جنس انسان میشه این برنامه. خب حالا خدا برای اینکه این قضیه بر ما جا بیفته، میخواد وارد بحث هدایتی سوره بشه، یه مقدمه ای میاره. این یکیشه، این یه شاخشه. خود کاری که شما دارید انجام میدید دو حالت داره، یا بر پایه یقین داره اتفاق میفته، یا بر پایه شک. زیر شک هم که توهمه، وهمه، ارزشی نداره. خود شک هم ارزشی نداره، بالاترش میشه زن دیگه، نهایتا یا یقینه یا زنه دیگه که بخواد علم حساب بشه. خب انسان یقینه، انسان بیانه، انسان روشنه همه چی براش. اگر ابهام داره الان تو این موضوع، علم القرآن اتفاق نیفته، یعنی نرفته با اون اختیارش دنبال قرآن، یعنی یه مقدار با اون نظام تکوینش الان اینجا تشریع و تکوینش با هم هماهنگ نیست. آره اصل قرآن
بوده، بعد ترجمه
بعدن تو سوره مرسلات فرمود دیگه، توی یه مراحلی قرآن رو تنزیل داده برای اینکه در دسترس بشر قرار بگیره. منتها اصل قانون، حساب کتاب که حرف اصلی قرآن هست، انسان بر پایه اون آفریده شده. الان ما اینو نفهمیم، بعدن سوال ایجاد میشه برامون دیگه. الان خود بهش و جهنمی که توی قرآن اومده، انسان بر پایه همین خلق شده. خب وقتی شما برپایی یه چیزی خلق شدی که جزئی از وجودته، قابل انفکاک از انسان نیست، این رو بهتر آدم میتونه دریافت کنه دیگه، تا اینکه چرا خدا اینجوری گفته، چرا خدا اینجوری. بابا تو اصلا برپایی این خلق شدی که داری الان حرف میزنی. اینو ما قشنگ اول سوره بفهمیم، بعدن جایگاه سوالات که میاد کاملا برامون روشن میشه. خب حالا این عالمی که خدا خلق کرده در کنار انسان، که بعدم میفهمد من در خدمت انسان اینها رو خلق کردم، اینا رو خدا میخواد این مقدار برای ما واضح بکنه که بعد یه خروجی بگیره ازش. میفهمد از شمس و القمر رو به حسبان. شمس و قمر دوتا چیزی هستن که حسبانن، یعنی حساب شدن، خیلی دقیقن، خیلی منظمن. و خود این انسان برای استفاده دنیایی اگه شمس و قمر رو نداشته باشه نمیتونه اصلا حساب کتاب داشته باشه. الان شما یه تقویم شمسی دارید، یه تقویم قمری دارید، یعنی اینها رو شما منها بکنید، خب اصلا میمونی که الان سال و ماه و فصل و نمیدونم ساعت و روز و شب و همه اینا با چی درست میشه؟ با همین شمس و قمر درست میشه، درسته؟ خب پس یکی از چیزهایی که خود خدا داره به ما نشون میده، به ما نشانه که همه چی تو این عالم حساب کتاب داره، دقیق منظمه، بر پایه نظامی آفریده شده. الان شما یه چیز رو منظم میبینید میفهمید که نظام نامه داره، ولی وقتی که همین جوری باشه، هر چی شد شد باشه، اون معلوم میشه که نظام نداره. الان کارهایی که انجام میدن خصوصا تو بحث فعالیت‌های فرهنگی، اون مؤسساتی که دقیق و منظم کار میکنن و به نتیجه هم میرسه کارهاشون، اینا نظام نامه دارن، اینا بر پایه طرحواره یه چیز منظم دقیق حساب شده از کجا تا کجا، چه شرایطی، چه مخاطبی، چه فلان، چه فوچه کتابی، از کجا تا کجا امتحان، اینا از پیش طراحی شده است، سردرگم نیستن وقتی میخوان وارد عمل بشن. اما بعضی جاها که نه، همین طوری حالا بریم ببینیم چی میشه، اینا میرن تو عمل انجام شده، بعضی جاها قرار میگه شرایط حساب شده نیست، مثلا یه موقع اون نتیجه هم نمیده. الان یه عملیات پیچیده بخوان انجام بدن، از قبل نمی‌نویسن نظام نامشو؟ خب این عملیات از این پیچیده تر خلقت عالم، اینا رو از قبل خدا به حسبان آفریده، از شمس و قمر رو به حسبان، یعنی حساب شده. و وقتی شمس و قمر اینقدر دقیق و حساب شده هستن که تو انسان یه دقیقه این ورانور نمیبینه، الان اوقات شهری که شما دارید استفاده میکنید رو چه حسابیه؟ همین هست، همین شمس و قمر دیگه. این اوقات شهری الان نبود، میخواستی چیکار کنی؟ دم به دقیقه ما داریم این تقویممون رو نگاه میکنیم که الان از آن کی میشه، الان کی شب میشه، کی روز میشه، بعد از قبل چند سال بعدش هم حتی مشخص دقیقش کی هست، دقیقش. جالب اینجاست که یه ذره این ورانور هم نمیشه، این همه ساله، چند سال خدا آفریده اینا رو اصلا ما میدونیم؟ چند میلیارد ساله، اینقدر منظم. حالا اینقدر این نظام منظم، انسان توقع داره که خود خلقت انسان منظم نباشه؟ خیلی عجیبه این. حالا همه اینا با ذیلمون الرحمنه، من تذکر میدم که یادمون نره ها، خدای رحمان این شکل آفریده عالم رو. اون الان اینجا بحثش نیست، ببین اونم کمالش برای خودش تعریف شده است. انسان و کلن هر چیزی در عالم یه کمال مخصوص به خودش داره، طبق کمال خودش ازش خواسته میشه و به کمال خودش هم خواهد رسید. الان خود همین شمس و قمر یه کمالی دارن که خواهند رسید به اون کمال. حالا فهمات که و نجم و شجر و یسجدان. نجم گفتیم تو سوره طارق یعنی چی؟ اجرام نورانی آسمانی. شجر یعنی چی؟ درخت. یعنی یه نمونه آسمانی مثال میزنه از مخلوقات که خدای رحمان خلق کرده تو این نظام حساب شده، یه نمونه چی مثال میزنه؟ زمینی مثال میزنه. خب اینا دارن چیکار میکنن؟ در چه حالی هم؟ یسجدان. یسجدان یعنی چی؟ سجده میکنن. سجده به کی میکنن؟ چون سجده هدف داره، بندگیه، هدفش بندگیه، خضوعه. خب اینا به کی سجده میکنن؟ به همون خدای رحمان. در حال سجده هستن. در حال سجده هستن یعنی چی؟ مدام چی؟
مدام دارن عبادت،
بندگی میکنن یعنی چی؟ فقط سبحان قدوسون ربنا و رب الملائکه و روح، همین؟ در بند خدا، در بند خدا. یعنی چی؟ یعنی الان اون نجم 100% کاری رو که خدا داره بهش میگه انجام میده، 100%. 1% تخلف تو کارش نیست. شجر همینطور 100% تحت چیه؟ فرمان خداست. اینه که هر لحظه یسجدان، یسجدان فعل چیه؟ مضارعه، مضارع استمراریه، یعنی هر لحظه حالش فرمان برداریه. پایبنده به اون چیزی که خدا داره بهش میگه. الان خدا اون شجر عقل داره بفهمه که الان من باید آبو جذب کنم از زمین، الان باید بره تو این نمیدونم اینا چیه اسمش، این مثل رگ میمونه آونده و نمیدونم اینا، بره اونجا فتوسنتز اتفاق بیفته، میوه بده فلان. خودش داره دلش دل بخواهی اختیار داره یا نه؟ 100% تحت فرمان خداست. این معنایی از جدانه، یعنی همه عالمی که خدا به حسبان آفریده در حال چی هستن؟ سجده هستن. شما به خاطر همین یک لحظه تخلف نمیبینی توش. اگه میخواست اختیاری باشه، خب مثل آدم ها یه روز حسش نیست، یه روز تنبلی میکنه، یه روز حال ندارم، یه روز نمیخوام، بدم میاد، خوشم میاد. اگه قرار بود مثل انسان ها باشه که این نظام عالم اصلا کار نمیکرد که اختیار ندارن و به خاطر همین هر لحظه در چی هستن؟ در سجده هستن. چرا؟ چون شأنشون سجده است. کل مخلوقات خدا شأنشون سجده است. در پیشگاه کی؟ در پیشگاه خالق. خالق کی؟ الرحمن. چرا؟ چون 100% بر پایه مهربانی خلق کرده. خب خود به خود شما فطرت هست، ذاتی خدا این در وجود قرار داده. وقتی مهربانی بهت بشه چیکار باید بکنی؟ باید تشکر بکنی دیگه. تشکر یعنی چی؟ یعنی حق اون نعمت رو ادا بکنی. الان نعمت وجود داده خدا به این شجر و نجم، حقش رو دارن ادا میکنن. حقش چیه؟ سجده است. یعنی هر لحظه هر چی خدا بهشون میگه انجام میدن. انسان هم باید همینطور باشه، منتها انسان یه اتفاقی افتاده توی خلقتش. چی شده؟ اختیار خدا بهش داده. ببینید انسانم شأنش سجده است. علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. یعنی شأن انسان و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نه اصلا آفریدم جن و انس رو برای اینکه من رو عبادت بکنه. یعنی اصلا هدف خلقت انسان سجده است. منتها خب اینجا یه تفاوتی پیدا کرده انسان با بقیه موجودات. بقیه موجودات چون تکوینن اختیار ندارن، پس حالشون میشه چی؟ حال سجده، چون شأنشون سجده است. اما انسان یه اتفاق اینجا افتاد توی خلقتش، خدا خواست انسان اختیار داشته باشه تا بعد اتفاقات بعدی بیفته. این تفاوتی که اینجا ایجاد شد همه موضوع سوره مبارک الرحمن هست که باید سر جاش قرار بگیره و درمان بشه. و سماع رفعها و وضع المیزان. خدا آسمان رو برافراشت. ببینید خدا آسمان رو برافراشت، بعدش چی اومده؟ بعدش زمین نیومده. یه فاصله انداخته خدا، بعدن زمین رو میاره. ولی بین خلقت زمین و آسمان نگاه کنی، اینجا آسمان، تو قرآن شما هر جا آسمان میاد بلا فاصله منتظرید خدا چی بیاره؟ زمین بیاره. خب و السماء رفعها و الارض وضعها، درست. اما بلا فاصله بعد آسمان زمین رو نیاورد، بعدش چی آورد؟ و وضع المیزان. شما میدونید که توی نظام خلقت اول آسمان خلق شده، که ثم داره الان آیش هو الذی خلق سبع سماوات ثم و من الارض مثلهن. یعنی ارض بعد زمین، بعد آسمان، اول آسمان ها خلق شده، بعد زمین خلق شده، ثم استوى علی العرش. خب این آسمان که رفعها، برافراشت خدا این آسمان رو، و وضع المیزان، یعنی بلا فاصله بعد از برافراشت شدن آسمان خدا میزان رو وضع کرده. میزان چی بود سوره قاره؟ معیار سنجش. خب این اون بیانی که انسان داشت بر پایه چیه؟ بر پایه میزانه دیگه. میزان یعنی انسان میدونه هر لحظه هر عملی رو که داره انجام میده پشتوانه فکری داره. حالا اون پشتوانه فکری که معیار عمله، که اگه ازش بپرسن تو الان برای چی این کار انجام دادی، اون رو میگه. اون چیه؟ اون میزانه. میزان خود وسیله سنجش دیگه، یعنی خدا وسیله سنجش قرار داد بعد از خلقت آسمان ها، قبل خلقت زمین. یعنی اینقدر براش مهمه که همه چی حساب کتاب داشته باشه، قبل از اینکه زمین رو که بستر زندگی انسان هست بیافرینه، میزان رو وضع کرده. یعنی اینقدر این قضیه مهمه که من اول اینها رو بفهمم، نه اینکه فکر کنم من بودم حالا اختلاف شده بعدن خدا چیکار کرده کتاب و میزان و اینا رو فرستاده ماها رو از اختلاف در بیاره. نه خیر، اصل خلقت عالم بر پایه قرآنی هست که در اون میزان اومده. میزان یه شأن از قرآنه، یعنی خود قرآن وسیله سنجشه، خود قرآن ملاک و معیار عمله. میزان رو وضع کرد که چی؟ الله تطغوا فی المیزان، که شما انسان ها در اون میزان طغیان نکنی. یعنی یه حد و مرزهای خدا قرار داد برای انسان، این حد و مرزهایی که خدا برای انسان قرار داد که انسان بیان باشه، این حد و مرزها اسمش میزان هست. حالا این انسان اگر فراتر از این حد و مرزها هی بره، یعنی هی این حد و مرزها رو عوض بکنه تو هر چیزی، این چی میشه؟ این طغیان در میزان میشه. یعنی یه چارچوبی خدا قرار داده توی قرآن برای زندگی انسان، اون چهار چوب چیه؟ حد و مرزهای الهیه. اون حد و مرزها نباید تکون بخوره. اگه تکون بخوره اسمشو خدا چی گذاشته؟ طغیان. طغیان همیشه تو فرهنگ قرآن مخالف کلمه بندگی هست. خب اینجا داره میگه الله تطغوا فی المیزان، من میزان رو وضع کردم که شماها طغیان در میزان نکنید. خب همین جمله نشون میده که اون اتفاقی که افتاد تو خلقت انسان، انسان رو متمایز کرد با بقیه مخلوقات. چی هست؟ اختیار دیگه. وقتی انسان اختیار نداشته باشه که چجوری خدا بگه شما طغیان نکنید؟ اگه آدم نتونه طغیان بکنه که جا نداره این جمله گفته بشه. پس به جایی این کلام میرسونه که انسان مختار آفریده شده. و اقیم الوزن بالقسط و لا تخسر المیزان، و اقامه کنید وزن رو با قسط. قسط یعنی چی؟ عدل. عدل یعنی چی؟ هر چیزی جای خودش گذاشته بشه، این معنای قسط هست. خب شما وزن رو اقامه کنه جای خودش گذاشته بشه یعنی چی؟ یعنی همون جوری که خودم گفتم بهتون. کی باید تعیین کنه که جای هر چیزی کجاست؟ ما که عقلمون نمیرسه که، ما شاید از هر 100 تا 90 تاشو نداریم جاش کجاست. اون 10 تاش هم خدا بهمون یاد داده. حالا بقیه رو از کجا باید به دست بیاریم؟ از همون قرآنی که این میزان توش بیان شده. و اقیم الوزن بالقسط، که بتونیم اقامه وزن بکنیم به قسط. و لا تخسر المیزان، و کم نذارید از میزان. پس معلوم میشه که اینجا میزان، ببینید میزان که اون نظام متعادل انسانی رو رقم میزنه. چرا؟ چون گفتش که حد و مرزاست دیگه، نباید از این پا رو فراتر بذارید. این چیه؟ این بین دو تا چیز قرار میگیره، یکی طغیان، یکی چی؟ یکی کم کردن. ولا تخسر المیزان، ازش کم نکنید، زیاد نکنید، کم نکنید. اسم اینا رو گذاشتیم چی؟ افراط تفرید. خب این اگه افراط تفرید اینا باشن، این میشه چی؟ تعادل. چون گفت بالقسط دیگه، بالقسط با چیه؟ با عدل. پس میزان تعادل میاره. میزان خدا بر پای چی طراحی کرده؟ بر پای تعادل. اگر انسان میخواد تو اون نظام تسویه شده متعادل هماهنگ با همه عالم زندگی بکنه، باید بر پای میزان زندگی بکنه. یعنی ملاک و معیارش رو از چی بگیره؟ از قرآن. علم القرآن و وضع المیزان. میزان رو کجا آورده؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. دولت عدل الهی در چه صورت برپا میشه؟ بر پایه کتاب و میزان، که میزان یک شأن از کتاب هست. یعنی اومده تا به ما میزان بده تا بتونیم بر پایه تعادل زندگی بکنیم. همیشه بدونید هر فضیلتی که همون تعادل هست بین دو تا رذیله قرار داره، افراط و تفریط، که هر دوتا نابود کننده تعادله. هم افراط نابود کننده تعادله، هم تفریط. تو هر چیزی یه معنایی پیدا میکنه، تو هر چیزی یه معنایی پیدا میکنه، بستگی خود اون عملی داره که انجام میده. الان شخص وسواس داره ولی افتخار میکنه که وسواس داره، میگه من تمیزم، شماها مشکل دارید، در صورتی که تعادل وسواس نیست. خود وسواس نشوندنده وسوسه، وسواس خناسه. شما چجوری اینو خیر میدونید؟ داریم من شر الوسواس الخناس، خدا فرموده بیاد به من پناه ببرید، چجوری پس این خیره؟ آره دیگه، تعادل، عدل. اون عدل کجا توضیح داده شده؟ تو قرآن. حالا کسی هست بتونه بدون قرآن متعادل زندگی کنه؟ 100% نمیتونه، 100%. پس شاخص این که ما بخوایم دنبال یه شخصی چی هست؟ اینه که آیا قرآنی هست یا نیست. قرآنی هست به چه معنا؟ صدای قشنگی داره، قاری قرآنه، حافظ قرآنه، به چه معنا قرآنی؟ اهل قرآنه، عامل به قرآنه، حامل قرآنه. اگر شما دیدید یه شخص قرآنی نیست، اصلا حق ندارید برید دنباله. چرا؟ چون شما رو دچار افراط و تفریط میکنه. ولا توت من اقفلنا قلبه و عن ذکرنا و تبع هواه و کان امره فروتا. اون چجوری امرش فروت شده، دچار افراط و تفریط شده؟ به خاطر تبعیت از هوای نفس. کسی که قرآن داشته باشه خود به خود به مبارزه با نفس میرسه. چرا؟ چون افق رسیدن به بهشتی که رضایت خداست توی قرآن چی طراحی شده؟ و اما من خاف مقام ربهی و نه النفس عن الهوا فان الجنت هی المأوى. پس خود به خود انسانی که بر پایه میزان قرآن زندگی میکنه به تعادلی میرسه که اون وقت اون تعادله چیه؟ آدم رو نجات میده. وگرنه تعادل نباشه نجاتی در کار نیست، همش هلاکته. خب حالا هر چقدر در برابر این میزان کم بذارید، حالا این یه نتیجه دیگه یه داریم میگیریم، به همون میزان طغیانگر هستیم. چون گفتیم طغیان مساوی مخالف چی هست؟ بندگی. من اگه میخوام بندگی داشته باشم فقط بر پای تعادل اتفاق میفته. پس خود کلمه طغیان به معنای عامش خود کم گذاشتن رو هم در بر میگیره. یعنی فکر نکنیم فقط افراط طغیان، نه، افراط و تفریط هر دوتا چیه؟ مانع بندگیه که میشه طغیان. و اقتضای نظام رحمانی که خدا آفریده در عالم این هست که اون الرحمن، یادمون نره اون بالا تیتر برنامه چی هست؟ الرحمن هم این کار رو کرده. نظام رحمانی که خدا در عالم آفریده، خود رحمانیت خدا اقتضا میکنه که قانون داشته باشه همه چی. مثال، شما مادری رو که هیچ قانونی وضع نمی‌کنه توی خونه مهربان‌تر می‌دونید، یا اون مادری رو که بر پایه عدل و میزان خدا قانون وضع می‌کنه توی خونه، کدوم رو مهربان‌تر می‌دونید؟ کدوم بچه‌های سعادتمندتری می‌تونه به عمل بیاره تربیت بکنه؟ منتها نه چارچوبه و تبع هواها. آخه خیلی موقع چون چارچوبایی که مادر رو درست میکنن توی خونه توحیدی نیست و متاسفانه بر پایه شرک درونی هست، شرک اجتماعی هست، حرف مردم. من خیلی متاسف شدم، یکی از عزیزان میگفتن که سر یکی از سوره ها بودیشون با تعجب اومد به من گفتش که یک عمر مادر ما به ما میگفتش که خونه رو تمیز کنید، یکی میاد میبینه زشته. ببینید این برپای شرک بزرگ شده این بچه، هر چقدر خونه تمیز کنه اینو به خدا نزدیک نمیکنه. چرا؟ چون همش اون بیانش چیه؟ اون ملاک و معیار میزانش چیه؟ میزانش دنیایی، میزانهای دنیایی سوره قاره چی بود؟ پشمه زده شده بود. میزان بعد الهی باشه تا آدمو برسونه به فقه و فی ایشت راضیه. بعد همیشه هم ناراضی از زندگی، چرا من بعد انقدر کار کنم همیشه خسته باشم، چرا فلان، چرا 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 چرا. در صورتی که کسی ملاک و معیار الهی داشته باشه اصلا سوال ایجاد نمیشه براش که بخواد خسته بشه روحش. خیلی میتونه این قوانین به ما، به فریاد ما برسه، فریاد زندگی ما برسه تا بتونیم درست زندگی بکنیم. ولی عرضه وضع احال الانام و زمین رو بعد از اون آسمون و وضع میزان وضع کرد لل انام. انام کیا هستن؟ انام با انعام یه این فرقشه. انام به معنای موجودات ذوی العقول هست. ذوی العقول رو خب کیا هستن؟ ذوی العقول انس و جن، انسان و اجنه. اما فرقش با حیوان با انعام یه اینه دیگه، آدم باید حواسش باشه خیلی خط و مرزش حساسه. به یک لحظه شاید حال انسان تغییر بکنه، به یک لحظه، به یک لحظه آدم بخواد حیوانی فکر کنه زندگی بکنه حال ملکوتیش متفاوته با اون لحظه‌ای که داره بر پای میزان‌های الهی زندگی میکنه. زمین رو وضع کرد برای کی؟ برای مردم. حالا اون مردم دیگه متشکل از انسان‌ها و اجنه هستن. فیها فاکهتون و نخل ذات الاکمام، تو این زمین میوه و نخل دارای غلاف آفرید. و الحب و ذوالعصف و ریحان، و دونه هایی که دارای کاه و ساقه و برگ هستن. و ریحان هم نماینده گیاهان خوشبو هست، رویدنی های خوشبو هست. توی سوره واقعه حالا میرسیم، از قبلا بلدید، اونجا مقربین که از دنیا میرن فرموده فراخ و ریحان و جنت و نعیم. یعنی ریحان کلن نماینده گیاهان خوشبو هست که تو روایت داره یه برگ ریحان بهشتی میارن مومن بو میکنه و جان میده به همین راحتی. چه مرگ قشنگی هست. این نعمت هایی که خدا داره اینجا بیان میکنه بعد از گفتن زمین چرا اومده؟ میخواد چی رو جا بندازه؟ که همه اون نظام هماهنگ، موزون، متعادل و حساب شده، حسبان یادمون نره، که تمام این عالم دارن سجده خدا رو میکنن، من همه اینها رو برای تو انسان آفریدم. لِل انام، لِ چی رو داره میرسونه؟ یعنی برای مردم، به خاطر مردم، همه اینها رو به خاطر تو انسان آفریدم. فبه ایه آلا ربکما تکذبان. ببینید اینجا وقتی این شکلی فهمیده میشه سیاق این آیه جا داره، وگرنه همینطوری بخوایم این آیه رو تختی کنیم از این سوره و بخوایم فقط بگیم خیلی اثر تربیتی نداره. هزار بار از بچگی شنیدیم این آیه رو، واقعا جا نیفتاده برامون که تو چه حسابی، تو چه نظامی خدا داره این سوال رو مطرح میکنه. خود این سوال یعنی چی اصلا؟ چون تو عموم ترجمه ها یه جوری ترجمه شده که مطلب رو نمیرسونه. ببینید تو عموم ترجمه ها چی میگن این آیه رو؟ فبه ایه آلاء ربکما تکذبان، میگن که پس کدوم یک از نعمت های پروردگارتون رو تکذیب میکنه. در صورتی که اینجا اون بایی که اومده فبه ایه، با رو اون وقت زائده گرفتن وقتی اینطوری ترجمه کردن. در صورتی که شما تا وقتی میتونی با رو زائده نگیری نباید بگیری، اصلا جزء اسلوب ادبیات عرب هست. تا وقتی شما بتونی ترجمه کنی چیزی رو، چیزی حذف نمیشه. وقتی با رو زائده میگیری یعنی حذفش کردی، یعنی من اینجا حساب میکنم که با نیست. فبعیه اینجا شاید چیز دیگه این منظور هست. اگه شما بارو سببیه بگیرید چی میشه ترجمه؟ پس به سبب کدام نعمت پروردگارتان رب بکما کما به کیه مثنا آمده؟ چرا مثنا اومده؟ یا معشر الجن ول انس. کلن سوره رحمان چون بحث اختیار رو مطرح میکنه و اختیار مال کیاست؟ انس و جن. اینجا کما میاد و مخاطب از اول تا آخر انس و جن هستن. خب اینجا ما داریم ف به ای آلاء ربکما تو کذبا. خب پس یعنی چی؟ پس هر جا میاد چی میخواد برسونه؟ فای تفریه دیگه، نتیجه رو میرسونه. پس میخواد از این کلام نتیجه گیری بکنه. حالا که همه این حرفا رو زدیم که من خدای رحمان، پس معلوم میشه سوء استفاده از صفت چی داره میشه؟ خدای رحمان، که این نظام به این هماهنگی پذیرفته نمیشه، قانون مدار بودنش. خدایی که قبل از خلقت انسان بر پای قرآن همه این عالم رو خلق کرده، قرآن کتاب قانونه، وضع میزان کرده، آسمان و زمین رو برای این انسانی خلق کرده که اختیار بهش داده، الله تطغوا فی المیزان. حالا که همه اینها شد، من از شما چی میخوام؟ اختیار دادم که چی بخوام؟ که بندگی بکنید، طغیان نکنید. خب حالا فبع ای آلاء ربکما تو کذبا، این نعمت‌های دنیایی رو هم که جلو چشتون گذاشتم، هر لحظه دارید ازش استفاده می‌کنی. خود همون شمس و قمر، خود این فیها فاکهتم و النخل ذات الاکمام و الحب ذو العصف و ریحان، که اگه یه روز نباشه شماها نمیتونید زندگی بکنید. حالا این آلاء ربکما، آلاء یعنی چی؟ نعمت‌ها. حالا به سبب کدوم یک از نعمت‌های پروردگارتان دارید تکذیب می‌کنید؟ چی رو تکذیب می‌کنید؟ ببینید وقتی ما بار و سببیه می‌گیریم، تکذیب می‌کنید اینجا، چون آلا دیگه مفعول نیست. چی میشه؟ اینجا این تو کذبان مفعول می‌خواد. چی رو دارید تکذیب می‌کنید؟ این مفعول این تکذیب چیه؟ چی مورد تکذیب قرار گرفته؟ ما به سوره مراجعه میکنیم، چون ما میخواییم فهم سیاقی داشت، فهم تدبری داشته باشین. شما بیارید سوره رو، وقتی ما میریم توی سوره، نه نه کی گفت جهنم؟ خب میریم تا سیاق آخر. خب من چون فایل این کتاب فایل قطع رقعی هست، شماره صفحهاشو ندارم. ببینید این آیه رو، ببینید یعرف المجرمون به سیماهم فیؤخذ بالنواسی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان هذه جهنم التی یکذب بها المجرمون. پس اصل مشکل این انسان چی هست؟ تکذیب چیه؟ تکذیب جهنمه. همون رسول و قرآنی که داره تکذیب میشه، برای چی داره تکذیب میشه؟ اگه از اول تا آخر حرف بهش بود تکذیب میشد؟ برشته تکذیب میشد، اتوان چیز خوبی بود که چون توش انذار اومده داره تکذیب میشه. انذار از چی میاد؟ از جهنم، از عذاب. هاذهی جهنم التی یکذب بها مجرمون دوباره فبأی آلاء ربکما تکذبان. یعنی 31 بار خدا این جمله رو هی تکرار میکنه برای درمان تکذیب جهنم. پس اینجا مفعول ما چی میشه؟ جهنم. پس بخوایم این جمله رو ترجمه بکنیم چی میشه؟ پس به سبب کدام یک از نعمتهای پروردگارتان جهنم را تکذیب میکنی؟ حالا فهمیدید چرا شد الرحمن علم القرآن؟ چرا صفت های دیگه خدا نایمه؟ چون اون تکذیب جهنم بر پایه چی داره اتفاق میفته؟ میگه خدا رحمانه، پس جهنم وجود نداره. خب حالا جا داره خدا بعد از اینکه همه اون نعمت ها رو بیان کرد بیاد چی بفرما؟ بیاد بفرماد که فبعی آلا رب بکما تو کذبان، یعنی به سبب کدوم یک از نعمتهای پروردگارتون هست که داری چکار میکنید؟ تکذیب میکنید جهنم رو. یعنی با تکیه بر کدوم نعمت پروردگار الان شماها دارید جهنم رو تکذیب میکنید؟ یعنی اون رو استدلال قرار دادید اون نعمت رو؟ یعنی خدا الان به من رزق و روزی داره میده پس جهنم نمیبره، خدا شمس و قمر به حسبان قرار داده پس جهنم نمیبره. بابا اینا که برعکسه که باید نظام هماهنگ و موزون همه این عالم تو رو به سمت با هدف بودن این عالم ببره، نه بی هدف بودنش. اتفاقا خدا چون رحمانه جهنم میبره. چرا؟ چون بر پایه رحمانیتش به حسبان آفریده همه عالم و وضع المیزان علم القرآن. اگه قرار بود فقط مهربان باشه، مادری که بچه گریه میکنه میگه این چاقو رو باید بدی دست من، میگه دلم میسوزه بهش ندم، این مادر مهربانه؟ مادری که میاد توضیح میده میگه بچه جان این چاقو میبره، من به خاطر این بهت نمیدم چون دوستت دارم بهت نمیدم، این مهربون تره یا اونی که میگه نه دلم براش میسوزه بذار بهش بدم؟ بابا میبره دستشو میزنه چششو کور میکنه فلان میکنه، آخه دلم میسوزه دیگه، این مهربونیه؟ از قبلم گفته هر چیزی چه خاصیتی داره. کلن جهنم چیزی غیر از عمل نیست. از قبل خدا توی قرآن چی گفته؟ گفته فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره یومئذ یسر الناس اشتاتا لیروا. عملش رو قراره ببینه. عمل چی خاصیت داره؟ هر عملی یه خاصیتی داره، عملش رو میبینه، یکی میشه جهنم یکی میشه بهش، تجلیش رو میبینه. پس اینطوری نیست که از خارج یه هیزومی جمع کرده باشن یه جایی بخوان مردم بندازن توش که بعضی ها میان انکار میکنن و اون رو دلیل بر نامهربونی خدا میگیرن. اتفاقا اون شخصی مهربونه که از قبل بگه به انسان که آقا تو الان اختیار داری، میتونی دو تا گزینه رو انتخاب کنی، این گزینه میسوزونه این گزینه نجات میده. این مهربونه، نه اینکه بیاد انسان سوء استفاده از صفت رحمانیت خدا بکنه. خب پس نتیجه بگیره که خدا چون مهربونه قوانین خودش رو به خاطر من از بین میبره و خراب میکنه. یعنی آتش هست عمل من، اما خدا یه کاری میکنه نسوزونه. میشه یه همچین چیزی؟ خب از خاصیت میفته همه عالم. همین الان تو از سوزانندگی آتش استفاده نمیکنی؟ نبود اصلا انسان میتونست یه غذای گرم بخوره؟ الان همین غذایی که شما با آتش پختی سرد میشه دوباره میخوای بخوری میلت نمیکشه، گرمش میکنی دوباره میخوری. خود تویی که داری عکس العمل هر عملی رو انکار میکنی، خودت داری الان اقرار میکنی بهش با عملت. اگه راست میگی الان بیا بگو خدا سوزانندگی آتش رو برداره، عمل تو داره میسوزونه، خاصیت عمل خودته. حالا تو مختاری انتخاب بکنی گزینه ها رو، وقتی خودش انسان انتخاب کرده میتونه بگه چه خدای بیرحمی؟ الان بچه یه ساعت گریه کرده، مادر چاقو رو داده دستش و گفته، از قبل گفته ببین این میبره ها، بریده. اینجا جا داره بگه چه مادر بیرحمی من دارم، بابا این همه گفتم دست نزن. یا مادر برده قایم کرده و رفته چیکار کرده؟ گشته پیدا کرده. یعنی بعضی اینقدر لجاج دارن توی انجام دادن اون هواهای نفسشون برخلاف امر خدا که با بدبختی هم تازه انجام میدن. با بدبختی تکذیب میکنن، با بدبختی انکار میکنن و جرم پیدا میکنن. اینجا اون حق داره بگه که مادر من نامهربون بود؟ بابا این همه گفته بودیم. بله، همه چی روشن و واضحه. اینه که اتمام حجت شده، کسی نمیتونه اون دنیا به خدا بگه من نمیدونستم چجور باید زندگی کنم. قبل خلقت تو خدا قرآن رو قرار داده، چجوری میخوای بگه که من نمیدونستم؟ بعد تو رو بیان قرار داده، همه چیزت در روشنی و وضوح کامل هست. خودت خودتو دچار ابهام کردی، بعد اون ابهام دوباره عکس العمل عمل خود انسانه. یه جمله من به شما میگم، اگه نپذیریم این جمله رو هیچ پیشرفتی تو زندگیمون نخواهیم داشت. همه قرآن هم تدبر بکنیم فایده‌ای به حالمون نداره. تمام چوبایی که توی زندگیمون میخوریم به خاطر شرکمونه. چرا؟ چون اون نظامی که خدا بر پایه رحمانیتش با قرآن و وضع میزان قرار داده تعادل. تعادل چیه؟ جز توحید چی تعادل میاره؟ الان شما بخوای یه روح متعادل داشته باشی، داغون نشه، فکرش مشغول نشه، دغدغه پیدا نکنه، درگیر نباشه، هر لحظه بتونه درست فکر کنه، درست عمل بکنه، جز با توحید امکان داره؟ پس این میزان اومده ما رو به چی برسونه؟ جمله‌مو تصحیح میکنم، میزان اومده ما رو در توحید نگه داره. اول توحید هست، ما خرابش میکنیم، ما شرک رو قاطیش میکنیم. اون وقت زندگی گره داره به واسطه شرک ها، عکس العمل عمل خود انسان هست. اون وقت برمیگرده میگه چرا خدا با من این کارو کرد؟ آره، بیان نیست. چرا بیان نیست؟ چون قرآن نیست تو زندگی مردم. وقتی طلب باشه، سوره نازعات یادتونه دیگه، هلک الا انت زکا و اهدیه که الا ربک فتخشا. وقتی طلب تزکیه باشه، خدا ولی خودش رو مأمور میکنه به هدایت انسان. ما یاد نگرفتیم چطور با توحید زندگی بکنیم. شما فکر بکنید زمین و آسمان رو خدا گفته من خلق کردم، لل انام، برای توی انسان، برای بندگیت، که تو هم بیای با این نظام هماهنگ در حال سجده این عالم همراه بشی. منتها فرق تو این هست که تشریعت رو باید که اختیار توش هست با تکوینت چکار کنی؟ هماهنگ کنی، در حال سجده کنی هر دوتا رو، که ارزش داشته باشه، که اون وقت اون حساب کتابه بهشت و جهنم بروز پیدا کنه، تجلی پیدا کنه، به هدف برسه و طعم عشق رو انسان بفهمه. کسی که مجبوره عشق در کار نیست. چرا خدا مختار کرد انسان رو از بین همه موجوداتی که آفرید؟ که عشق رو بفهمه. انسان با چی اکرام میشه؟ با عشق، فقط با عشق. عشق همون توحیده، عشق همون ایمانه. حالا عاشق بشه، عمل صالح خود به خود پشت سرش میاد. درست شد؟ پس جهت هدایتی این سیاق چیه؟ جایی برای تکذیب نیست. خدایش هر کی سیاق اول سوره رحمان رو بفهمه کفایتش رو میکنه. چقدر دردمندانه است که سوره ادامه پیدا کرده. معلوم میشه چی؟ ببینید این اولین ترجیبنده سوره است. فبأی آلاء ربکما تکذبان. 30 بار دیگه خدا تکرار میکنه. کجا جای تکراره؟ هی میگه هی تکذیب میکنن، دوباره تکرار میکنه، هی میگه دوباره تکذیب میکنن. وقتی فضا فضای پذیرشه اصلا نیاز به تکرار نیست، نیاز به قسم خوردن نیست، نیاز به این نیست که آدم بخواد تاکید بیاره اصلا توی کلام. شما تا نگفتی اون خودش پذیرفته رفته دنبال عمل، این اصلا تاکید نمیخواد، این تکرار نمیخواد، چون عاشق، عاشق اصلا تکرار لازم نداره. معرفت کجاست؟ تو قرآنه. مشکل اساسی ما انسان ها اینه که فکر میکنیم از جای دیگه باید معرفت کسب بشه. قرآن رو گذاشتیم برای بوسیدن و ختم قرآن گرفتن، حفظ کردن ظاهر، اون وقت جای دیگه دنبال معرفت هستیم. سالها ما جلساتی میرفتیم برای رسیدن به امام زمان علیه السلام، سالها، هنوز همون جلسه ادامه داره که من دیگه نمیرم البته. چی گفته میشد؟ غیر قرآن، همه چی جز قرآن. ببینید مشکل اینجاست، ما فکر میکنیم با همه چی علم پیدا میکنیم جز قرآن. اصلا قرآن رو متاسفانه مبنای علم نمیدونیم. تو همون جلسه میشینن هر هفته یه صفحه قرآن میخونن برای اینکه هدیه میکنن برای ظهور امام زمان. خب بابا عزیز من، اون یه صفحه قرآن که تو داری میخونی چه خاصیتی برای ظهور داره؟ واقعا چه خاصیتی داره؟ توی دوره کوهدشت شروع کرده بودن، بیکار مونده بودن، چند ماه طول کشید ما سطح سهشون رو بریم، ختم صلوات گرفته بودن برای ظهور آقا. گفتم برید جای دیگه ختم صلواتاتون انجام بدید، اینجا تدبر کنید برای ظهور آقا. مدیر اونجا رو گفتم قشنگ لیست کن سوره هایی که تا حالا خانم ها یاد گرفتن، از مزمل تا ناس، و بعد بگو آقا هر کدوم رو کی تقبل میکنه، تدبرش رو بخونید برید برای یه نفر بگید. به نیت چی؟ به نیت ظهور آقا. ختم تدبری قرآن. اون ختم صلوات که هی تسبیح بگردون چه فایده برای ظهور آقا داره؟ برای خواص خاصیت نداره ها، خاصیت نداره. کی خاصیت داره؟ ها؟ چون جزء سنگین ترین اعمال صلوات. الان چرا نمیفرستین؟ کی خاصیت داره؟ ببینم مطلب رو گرفتید یا نه. بعد از قرآن، بعد از قرآن همه ی اونا خاصیت پیدا میکنه. چه بسا یه دونش اندازه مثلا 124,000 تا، دیدید بعضی ها نیت میکنن یه دونش. بعد از معرفت قرآن، بعد از عشق، عشق واقعی یا نه ادعایی، امام زمان بیاد دوستت دارم فلان، بعدش هم شمشیرش رو بره بده جاش طلا بگیره. عشق واقعی وقتی اتفاق میاد شما هیچ چیز دیگه ای رو غیر از حرف خدا دوست نداشته باشی، اون میشه عشق واقعی. هیچ چیز دیگه ای رو، یعنی ملاک و معیار برای عملت پیدا کرده باشی. ملاک و معیارت هم چی باشه؟ قرآن باشه. اون وقت شما هر کاری میکنی خاصیت پیدا میکنه، حتی نفس کشیدن. دیگه چه برسه به ذکر و صلوات و این حرف و صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم و اهلک اعدام اجمعین. و چقدر دین ما رو شیطان، خدا لعنتش کنه، عوض کرده، خیلی عوض کرده. زمین تا آسمون سیستم توحیدی قرآنی این عالم رو جا به جا کرده، مبناها کلن عوض شده، به خاطر همین چیه؟ همه مریض، همه افسرده، همه دغدغه‌مند، همه گرفتار. یعنی شما فقط بیاید پیامای من هر روز بخونید، چند تا پیام برای من میاد، همه گرفتار، همه برای ما دعا کنید، حالا من چی کار کنم، حالا مشاوره بدید، حالا میگم من مشاوره نمیدم، مشاوره مذهبی معرفی کنید. خب این معلومه هزار بار ما گفتیم بابا جواب سوالتو تو قرآنه، باز نمیفهمه یعنی چی تو قرآنه، باز نمیفهم. شاید یک هفته قبل بود، دو هفته قبل بود، یکی از خانوما اومد پیش من گفتش که من 20 سال حیران و سرگردان زندگی کردم، 20 سال حالت یه آدمی که داره غرق میشه تو آب، دست و پا میزنه همش خودشو نجات بده نمیتونه، خسته شده دیگه، میخواد ناامید شده، اصلا بذار بمیرم ولش کن. این حال، این چه شوهری من دارم، این چه بچه من، این همه تلاش کردم برای خدا، اون افراد همین حالشون دیگه، من انقدر خوبم چرا خدا با من اینجوری کرد؟ چقدر درس حوزه خوندم، چقدر نمیدونم کلاسای قرآن رفتم، چقدر تفسیر خوندم، چقدر فلان، چقدر فلان، چقدر فلان، جواب سوالا رو نگرفته بودم. ایشون میگفت تو دوره سطح یک، ایشون میگفت تمام سوالات من جواب داده شد، فقط سطح یک. حالا ما کی میخوایم این جنگ، این گنج رو دریافت بکنیم و بفهمیم و اعتقاد بهش پیدا بکنیم، اعتماد بهش بکنیم، تعصباتمون رو کنار بذاریم، چه چیزهایی رو زیبا جلوه داده، آیا این مطابقه با اون امر خداست یا نیست، یا مانع منه فقط، یا هوای نفسمه، یا حرف مردمه، چیه مبنای اعمال من، چی هست، مبنا درست بشه همه چی حل میشه، همه چی حل میشه. جایی برای تکذیب خبر قرآن از حقیقت جهنم نیست. خدای رحمان انسان رو مبتنی بر تعلیم قرآن آفریده و او رو مختار قرار داده. مختار قرار داده رو از کجا فهمیدیم؟ الله تطغوا فی المیزان و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، فقط در جایی بجاز گفته بشه که اختیار باشه. این موجود مختار در کنار عالمی که به اراده تکوینی فرمان بردار است، یسجدانه، مأمور به رعایت مختارانه میزان الهی یعنی قرآن شده است. یعنی اینجا خدا میگه که انسان من تو رو مختار کردم، تشریع تو با تکوین تماهن کنی، یعنی بیاری همه رو مدار سجده، رو مدار فرمانبرداری از خدا. میزانش هم بهت گفتم چی چی هست، کجا؟ تو قرآن. عذاب نتیجه ناگزیر تخطی از این میزانه، عکس العمل عمل تخطی از میزان چی هست؟ عذابه. و به دست خود طغیان کنندگان از آن رقم میخوره و جهنم جایگاه این عذاب هست. همه پدیده هایی که رحمت الهی رو القا میکنن نشانه های رسای تدبیر الهی عالم و در راستای همین نظام رحمانی است. نظام رحمانی پس چه جور نظامی شد؟ نظام حساب شده، هماهنگ، قانونمند، بر پای میزان. پس به سبب کدام یکی از نعمت های پروردگارتون خبر قرآن از حقیقت جهنم رو تکذیب میکنید؟ یعنی دیگه جای تکذیب نیست. آلا همه نعمت هاست، کل. حالا چند تاشو نمونه خدا تو این سیاق مثال زد دیگه. رحمانیت خدا باعث آلاه. حالا به سبب کدام یک از آلا، یعنی کدوم یک از آلا رو شما پایه قرار دادید، نتیجه گرفتید که پس جهنم نیست؟ اتفاقا دونه دونه آلا دارن تایید میکنن که جهنم هست. چرا؟ چون حساب شده است همه چی. چرا؟ چون هر چیزی خاصیتی داره. نجم خاصیتش با شجر یکیه، که من بگم الان فرق نمیکنه پس اعمال من، هر چیزی یه خاصیتی داره. بعد خود اعمال توی دوز خیر و شرشون تفاوت باشه دوباره نتیجهش فرق میکنه. باز یه عمل شما نمیتونی با یه عمل دیگه مقایسه بکنی، اینقدر همه چی حساب شده و تقدیر شده است. خب تو یه نگاه بکن به این نعمت هایی که پیرامونت هست، چقدر با هم هر کدوم متفاوت خاصیت هاش. وقتی هر چیزی خاصیتی داره، عمل هم خاصیت داره. طغیان از میزان عذاب داره. میخوای باور کن، میخوای باور نکن. حال جالبه که انسان داره میچشه و باور نمی کنه. عین عدل خداست و عین رحمانیت خداست. و عجیب میدونید کجاست؟ عجیب اینجاست که انسان خودش داره تو دنیا رو همین نظام زندگی میکنه و باور نمیکنه. الان کافیه طرف معلم باشه. معلم رو چه سیستمی داره امتحان میگیره نمره میده؟ بر پایه رحمانیت یا بر پایه غضبه؟ رحمانیت دیگه. اگه رحمانیت نباشه که برای چی میاد تعلیم میده به اینا؟ دوستشون داره که میاد تعلیم میده دیگه. غضب که نکرده به اینا میاد به اینا تعلیم میده. بعد امتحانی که میگیره، چون اون نمره هایی که میگیره اینا هر کدوم یه خاصیتی داره، امتحانی که میگیره بر پایه رحمانیت یا غضب؟ جالب، این انسان خودش بر همین سیستم داره زندگی میکنه، خدا رو قبول نمیکنه که خدای رحمان لازمه رحمانیتش امتحانه. الله تتقوا فی المیزان و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. امتحان انسانه دیگه. و اون نمره‌ای که میده بر پایه چیه؟ یعنی معلمی که همه رو 20 بده مهربونه فقط؟ خب این چه نتیجه گیریه این انسان احمق انجام میده؟ ببینید دیگه حماقت کجا؟ آدم احمق برای اینکه به نتیجه برسونه خود اون چیزهایی رو که میخواد، خودشو به خواب میزنه. هر چی خدا میگه تکذیب میکنه. و آدمی رو که به خواب زده باشه، خودشو شما نمیتونید بیدار بکنی. اینه که انسان عاقل آفریده شده، اما خودش با دستای خودش عقلش رو میذاره کنار و حیوانی زندگی میکنه. پناه ببریم به خدا از این که بخواد یه همچه سرنوشتی در پیش روی ما باشه. ما قسم میدیم خدا رو به حق سیاق اول سوره مبارکه الرحمن، دست ما رو بگیره در عمل کردن به این سوره، و با همین سوره ما بتونیم بهترین یار بشیم برای آقا امام زمان علیه السلام. صلوات بفرستیم. اللهم